بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب صحبت در این بود که موضوع مال و تجارت چیست. مرحوم سید دیدیم در عبارتی که نقل خوندیم، چه عمدتا هم متخذ از جواهر بود، ایشون فرمودن مالی که کسی آماده کنه که با اون مال تجارت کند، این مال می شود مال و تجارت. پس از زمانی که حالا چه پول نقده، چه جنس، چه به خرید و فروش دستش آمده، چه به کشاورزی، چه به هبه، چه به میراث، هر مالی که به دست یک نفر تاجری رسید و بنا گذاشت که این مال را در داد و ستد و در استرباح یعنی طلب ربح صرف کند، این مال میشه مال و تجارت. حالا چه پول نقد باشه یا اینکه جنس باشه، حتی اگر اجناسی که دیروز گفتیم متعلق زکات قرار نمیگیرند، مثلا یک کسی مقدار زیادی سبزی خوردن کاشته چند تن، که این چند تن سبزی خوردن را میخواد بفروشه و با پول او تجارت کنه، میگیم در همه این احوال یستق که هذا المال مال و تجارت. و طبعا به قول ما شیعه مستحب است که در صورتی به حد نصاب برسد زکات او را بده، با شرایطی که خواهیم بعد رسوند. اما در قبال این جمله محقق فرمود اون مالی را که کسی به معاوضه به دست آورده است و با این مال معاوضی تجارت می کنه، این مال مال و تجاره است. پس قید کرد که اولاً باید تحصیل شود مال بالمعاوضه. پس اگر تحصیل شد به هبه یا فرض کنید به میراث یا امثال ذلک، این مال مال و تجاره خواهد بود. ضمناً این مالی را که به معاوضه تحصیل کرده است با این ما همزمان با ماصل شدن مال قصد تکسب به این مال هم داشته باشه. پس اگر مالی به معاوضه دست او رسید ولی قصد اقتناع و نگه داشتن داشته باشه، مسلماً باز مال و تجاره از دیدگاه محقق نخواهد شد. لذا یه مقدار در تشخیص مال و تجاره بودن اشکال پیش آمده. به قول بعض معاصرین این کلمه مال و تجاره در تفسیر قدماء اصحاب ما نیامده، نیامده جز به مسائلی است که در آن زمانهای قدیم که مقارن با عصر ائمه علیهم السلام یا قریب به اعصار آنها بوده اند تفسیر نشده، تا در نتیجه ما بیایم بگیم که تفسیر آنها درسته، چون قریب به عصر صدور روایات بودند. جز اینکه شیخ طوسی قدس الله نفسه در کتاب خلاف و مبسوط یک عبارتی داره که حاصل اون عبارت اینه که نیت و قصد مال را مال و تجاره نخواهد کرد، بلکه وقتی مال و تجاره است که بر تجارت بکار گرفته بشه. مجرد نیت تجارت و تکسب به مال این را مال و تجاره نخواهد کرد. پس حالا چه کنیم تا مشخص بشه که موضوع چیست؟ اون موضوعی که به قول برخی زکاتش واجبه و به قول مشهور زکات او مستحب است، چه راهی داره؟ بهترین عبارات و به اصطلاح روشنترین کلمات را به نظر ما در فحص و بررسی که کردیم فرمایشات محقق همدانی در مصباح الفقیه. ایشان میگویند کسی که به روایات نظر کنه به خوبی برای او روشن میشه که اون مالی که به نام مال و تجاره است، اون مالی است که در برخی از روایات تعبیر شده به اتجربه، برخی تعبیر شده است به مال مضطرب، یعنی قرار و استقرار نداره، و برخی تفسیر شده به مال عمل به، عمل به اون مال شده باشه، یعنی بیکار گرفته شود در معاملات و در تجارات. لذایشون میگه بعد از اینکه 10-12 جمله از کنن جملات روایات مختلف را ذکر میکنه که حاصل این جملات آن است که مال و تجاره عبارت است از اون مالی که بالفعل به او تجارت بشه. خب همه ما یادمونه که در حاشیه ملا عبدالله خوندیم در قضیه عقد الحمد برای عقد الوعد که ثابت میشه، اما اتصاف موضوع به عقد الوعد باید فعلی داشته در مقابل قول فارابی که گفت اتصاف موضوع به عقد الوعد بالامکانه. بنابراین روی قاعده ای که در منطق خوندیم که باید در یک قضیه حملیه که محمول برای موضوع ثابت می شود، همانا موضوعی که اتصاف ذات به عقد الوعد فعلیت داشته باشه. پس اگر میگه مال و تجربه یجب الزکات فی، یعنی مالی که بالفعل به او تجارت بشه، اگر میگه مال مضطرب درش زکاته، یعنی مالی که اضطراب و تکرر معامله به آن فعلی باشه، یا اگر مالی که عملبه به او به کار گرفته بشه، همه این عبارات ظهور دارند که مقصود از مال و تجاره نه اون مالی که قصد کرده که با او تجارت کنه، نه اون مالی که بنا داره بعداً با او معامله کنه، بلکه اون مالی که بالفعل به او تجارت بشود و بالفعل به او هم به کار گرفته شه در معاملات. لذا آقای همدانی قدس الله نفسه پس از ذکر عده‌ای از کلماتی که در روایات باب تجارت ما به اصطلاح باب مال و تجارت و ابواب تجارت به مال یتیم آمده، استیناس می کنند که مقصود از مال و تجارت اون مالی است که بالفعل در تجارت به کار رفته و بالفعل با این مال عمل شده است و مضطرب در معاملات، یعنی ثابت نیست و کنار گذاشته نیست، بلکه پیوسته در حال رد و بدل شدنه. لذا سرانجام این نتیجه را میگیره، میگه وقتی اون مالی که شخص او را بکار گرفت و با این مال معاملاتی یا معاملی انجام داد، در چنین صورتی اون مالی که باش تجارت کرده باید زکات از اون مال اخراج کنه و بده، نه مالی که به دستش آمده بلکه با خرید و فروش به دست آورده، بلکه میگه اون مالی که او را معوض داده قرار داده و در مقابل او عوض گرفته، اون مال معوض اتجره بهی صادقه، اون مال معوض عمل بهی صادقه و زکات در اون مال معوض ثابت میشه وجوباً او ندباً. این بیان جناب محقق همدانی است. در مقابل این چند دلیلی ذکر کرده اند که اون دلیل ها گفتن بر اساس این ادله نه، ولو مال هنوز به کار هم گرفته نشده باشه، در این حال اون زکات در او واجبه و مال تجاره صادقه. یکیش روایتی است که مال کرخی، حالا تک تک اینها را هم فقط اشاره میکنه که خودی چون فرصت بعد دیگه داره به فرجام میرسه انشاءالله. یکیش روایت کرخی که میگه که مال جرت، مالی که می کشه به طرف او رب را گردد رب های الهی. گفته این معناش این نیست که فعلیت گرد رو رب باشه، بلکه معناش اینه که این مالی که در مقام اکتساب رب هست. خب ایشون جواب میده این استیناس غلطه، بلکه جر المال یعنی فعلیت داشته باشه این عمل. ولی مهمتر از همه دو روایته، یکی موثقه سماعه هست که در آن موثقه سماعه حالا اولش این روایتی که از کنم که سنن ابی داوود جلد دوم صفحه 95 که البته بهترش عادت فهرسته بیدیم در کتاب زکات سنن ابی داوود باب العروزه اذا کانت للتجاره حدیث 1562. در این سنن اینه که اما بعد از سمرت ابن جندب لعنت الله علیه نقل میکنه که اما بعد فان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یعمرنا ان نخرج الصدقه من الذی نعده للبیعه. این روایت که مستند عامه است در قول به وجوب زکات در مال و تجاره، در این روایت گفته است که یعمرنا ان نخرج الصدقه من الذی نعده للبیع، اونی که آماده می کنیم که بعداً بفروشیم در اون مال. از کنم حضورتون که پیغمبر اکرم فرمود که زکات را بفرستید، از این استفاده کردن که نعده، چون ایشون گفته اونی که آماده کردیم برای بیع، پس معنیش این است که تحقق بیع فعلی لازم نیست، بلکه همین که آماده شده باشه مالی برای بیع این کافیه در وجوب زکات بنابر قول به وجوب زکات. البته این روایت خوب از نظر ماها که ساقطه، ولیکن به قول بعض معاصرین میگه به عنوان مؤید خوبه. اما روایت دیگری که در باب هست، حدیث دوم از باب هفدهم از ابواب ما تجب فیه الزکاة، این موثقه سماعه هست عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث دوم از این باب. قال لیس علی الرقیق زکات، بر رقیق یعنی بر اب یا عمه ای که رقیق است اگر کسی خرید و فروش کرد زکاتی در او نیست، الا رقیق یبتغی یا یبتغا به التجاره فانه من المال الذي يزكى، مگر اون رقیقی که ابتغا میشه یعنی طلب میشه به اون رقیق تجارت را، یعنی ولو بالفعل این رقیق را نفروخته ولیکن حفظ کرده برای اینکه به وسیله او تجارت کنه، این رقیق درش زکات واجب یا مستحبه. خب می‌فرمان که اینجا ابتغا یعنی طلب بیع را کافی دانسته برای ثبوت زکات، پس فعلیت تجارت و رد و بدل شدن تکسب شرط نیست. این روایت را حاجی رضا رحمت الله علیه میگه بله این موثقه در مقابل روایاتی که فعلیت تجارت و تکسب را اعتبار کرده است در مقابل اونها میست. بعد دو اشکال میکنه. اشکال اول ایشون است که میگه خب این روایت مرادش عبارت از اون عبیدی است و رقهایی است که شخص نخاس برای تجارت میخره، چون فرق بین این که مثل بنده و شما بریم یک کنیزی یا یک عبدی را میخریم، یه مرتبه یک آدمی که کارش اینه، کارش خرید و فروش عبیده. میگه در اینجا مقصود روایت اینه که فرمود الا عبدی که یبتغا به تجاره، اشاره میکنه به نخاس ها. میگه بله، کسی که رقیقی برای خدمت خرید، این که تجارتی درش نیست، بلکه اون رقیقی که برای تجارت نخاس میخره، خب اون رقیق پیوسته در رد بدل دیگه، چون یه آدم نخاسی که کارش خرید و فروش عبید و اماعه، این که نمیاد یک رقیقی را معدل تجارت کنه، بلکه از همون اول این رقیق مال و تجاره او هست. بنابراین این دلیل نمیشه که ابتغاء که به معنی امید و معد کردن و آماده شدن برای تجارت مال و تجاره باشه. این اول. ثانیا میگه که این روایت نسبت به عقد و سلب اطلاع داره، نه نسبت به عقد ایجابی. یعنی که یعنی در اول حدیث امام به صورت سالب فرمود لیس علی الرقیق زکاتون، بر رقیق زکات نیست. خب این اطلاقش شامل می شود که هیچ رقیقی از رقیق ها درش زکات نیست. بعد الا ما از کنم که الا رقیقون یبتقی به، میگه این جمله بعد که جمله اثباتی است، این اطلاق نداره که بگیم اهم از این که بالفعل تجارت بشود یا همون ابتغا کافیه، بلکه اطلاق در جمله سلبیه که رقیق یعنی بنده، معامله با بنده، چه ثروتی که از راه رقیقها و عبیدها به دست میاد، این ثروت زکات نداره مطلقا. اما جمله بعدی که شما میخواید استفاده بکنید که پس اگر رقیقی ابتغاء کسب به او باشه کافیه، چه تکسب فعلی باشه یا تکسب فعلی نباشه، از این حیث در مقام بیان نیست. نتیجتاً ادله‌ای که در مقام بیان بوده فعلیت تکسب و تجارت را اعتبار کرده، لذا سرانجام ایشون میگویند فرق است. دقت کنید، میگه به فرض ما قبول کنیم که مال و تجارت صادق است بر مالی که معدل تجارت است، یا مالی که نیت تجارت به اون مال شده. میگه به فرق اسم مال و تجاره بر اون که معدل تجاره از صادق باشه، اما حکم زکات مختص است به اون قسم مال و تجاره ای که به کار گرفته بشه در متجارت و اتجر بهی و مضطرب در عمل و معامله باشه. پس بنابراین اولا منکرن ایشون که اسم مال و تجاره بر اون چه معدل تجاره است صادق باشه. ثانیا میگم بر تقدیر این که صادق باشه مدار در بر روایات، روایات اون مال و تجاره ای که به کار گرفته میشه و مضطرب است او را موضوع زکات قرار داده و موثقه سماعه هم میگوید که عقد ایجابیش اطلاق نداره تا بگی مطلق ابتغاء لتجارت کافیه در ثبوت زکات ولو تجارت بالفعل نباشه. بله آفرین. آفرین ایشون رضا به همین نکته توجه داره، میگه بله اون وقتی که شما مالی را بر تجارت قرار میدی این مال را باید اگر به حد نصاب رسیده زکاتش را قبلا خارج کنی و بعد در تجارت به کار ببری. بعد یا بلکر هم به تیمانه این از قبل شرط متأخر باشه، شما وقتی که تجارت کردی باید زکاتش را خارج کنی. حالا این بیان ایشون ولی به نظر میرسه که نه، این حق در ایجابی کاملا اطلاق داره و هر مالی که یبتقا به تجاره کافیه، همونطوری که سید ذکر کردم و این انصافا یک اصطلاح خاصی در مال و تجاره نیست که این همه ما سر بی صاحب بتراشیم. پس بگیم مال تجاره مطلقا موضوع زکاته. خب اینهایی که در روایات آمده در حقیقت بیان مصادیق تجارته، این که فرموده یضرب یعمل به یعنی تجارت بشه. بنابراین تا اینجا پس هم موضوع روشن شد هم حکم، اما شرایط به حول قوه الهی فردا و پس فردا اگر عمری باشه.